شب بخیر، رسیدیم به ساعت 21. اینجا همچنان رادیو اقتصاد و شما شنونده یه برنامه‌ای این شبکه رادیویی هستید. پایان بخش برنامه در این نوبت کاری رهیافت تقدیم به شما.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی رهیافت. رهیافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
رهیافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز و گرامی بخیر باشه. خانم ها آقایان، به برنامه امشب رهیافت خوش آمدید، اون هم در 14 شهریور ماه 1403 و در شب خجسته اول ربیع الاول. امیدوارم که این مناسبت و این حلول فرخنده بر همه شما مبارک و پرگشایش و رحمت باشه. در برنامه امشب رهیافت تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد، موضوع نقش وام‌های بانکی در رفع مشکلات تولیدی در راستای شعار امسال رو بررسی می‌کنیم با حضور مهمانانی. تهیه کننده برنامه امشب ما خانم سلطانی هستند و با مهمانانی که با اونها هماهنگ شدیم، از بودجه موجود، شیوه اعطای این تسهیلات و اهمیت اون در گشایش مسائل واحدهای تولیدی کشور بیشتر خواهیم گفت. شما هم در طول برنامه به اظهار نظر بپردازید از طریق سامان پیام کوتاه ما 3637. خب حتما از ابعاد مختلفی میشه به موضوع نگاه کرد، از جمله آنچه که به عنوان تخصیص وام‌های مربوط به حوزه تولید در بودجه سال 1403 هست که خب مسلماً این جنبه‌های مختلفی در از تسهیلات صنعت و معدن گرفته تا اشتغالزایی و همچنین اعتباراتی که بانک‌های مختلف تخصیص میدن یا آنچه که ما برای تسهیلات قرض رسانی با هدف حمایت از دولت از تولید داریم، که در حقیقت جنبه‌های مهمی از نگاه بودجه سال جاری رو نشون میده. اما شیوه تخصیص‌ها و نحوه دریافت‌ها چگونه است؟ بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد و ارزیابی‌های فعالان اقتصادی میتونه به ما خیلی روشنتر و بهتر کمک بکنه. همینک آقای حسنزاده به ما پیوستند، رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران، که توفیق مصاحبت با ایشون رو داریم، اون هم در شب اولی ربیع الاول. آقای حسنزاده سلام، شب بخیر و خیلی خوش آمدید. خب در همین آغاز برنامه خط تلفنی ما قطع شد، نمیدونم الان آقای حسنزاده به ما پیوستند یا نه. باشون دوباره سلام و شب بخیر میگم و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خیلی ممنونم آقای خیرخواه. انشالله که پایان ماه صفر و شروع ماه ربیع الاول برای همه ملتمون مبارک باشه.
انشالله. خیلی متشکرم. وام های بانکی خب میدونیم یکی از انتظاراتی است که به ویژه برای سرمایه درگردش بسیاری از واحدهای تولیدی به خاطر متغیرهای اقتصادی که دچار نوسان میشن و یا تورم موجود پر اهمیته. ما از ابلاغیه شاید تسهیلات قرض‌رسانی قانون بودجه امسال در حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید که هفتم فروردین ماه به شبکه بانکی تحت بخشنامه صادره ششم فروردین ماه هستش که ابلاغ شد تا آنچه که امروز گذشته، ارزیابی شما به عنوان یک مقام عالی در اتاق بازرگانی کشور چی هست؟
ببینید هر سرمایه گذاری، هر تحصیلات بانکی اگر در راستای تولید هزینه بشود هیچ وقت برای جامعه ایجاد تورم نمی کنند. بالاخره این موضوعی است که همیشه در کلیه محاسبات علمی، محاسبات اقتصادی ثابت شده و اینکه در تمام دنیا موضوعی که بالاخره بانک‌های کشور برای واحدهای تولیدی در سرمایه گذاری های ثابت و سرمایه درگردش اونها کمک میکنن یک موضوعی هست که در دنیا تجربه شده و هیچ وقت هم بدون تحصیلات بانکی واحدهای تولیدی نمیتوانن با توجه به افزایش قیمت ها و مشکلاتی که در مسائل اقتصادی کشور ما وجود دارد بدون حمایت بانکی نمیتوانن واقعا مشکلات اقتصادی خودشون را حل نمایند و تولید بیشتر و اینکه بتوانن با محصولات با کیفیت و به موقع در صادرات کشور تاثیرگذار باشن نیاز به کمک و سرمایه گذاری مخصوصا در حوزه سرمایه درگردش برای واحدهای تولیدی از طریق بانک ها ضروری و اتاق بازرگانی هم نهایت تلاش خودش را برای اینکه این زنجیره ارزش و این زنجیره تولید را روز به روز بتواند برای کشور برای توسعه تولید و صادرات کار مثبتی برای واحدهای تولیدی انجام بدهد با بانک ها در حال مذاکره و مکاتباتی است که این موضوع به موقع برای واحدهای تولیدی انجام بگیرد. منتها سازمان های نظارتی نیاز است که برای هزینه این تحصیلات اینکه در جایگاه تولید هزینه بشود نیاز است که نظارت های قانونی خودشون را انجام
بدهد. آنچه که آقای حسن‌زاده شاید اینجا مطرحه این هستش که ما الان وام هایی که داره پرداخت میشه و یا تسهیلاتی که هست به راحتی به دست تولید کنندگان میرسه، چون همواره یک نکته ای بوده، ولی از سمتی ما داریم میبینیم نظام بانکی به شدت با تکیه بر فناوری ها کار رو داره سخت‌تر میکنه و خب این از این جهت بد نیست، ولی موقعیت اعطا رو چطور میبینید؟ راحت یا سخت‌تر نسبت به سال گذشته است؟
امروز بانک های کشور با توجه به تحصیلات تکلیفی که برای بانک ها الزام کردن که پرداخت بشود، وام مسکن، وام ازدواج، وام فرزندآوری، رقمش اونقدر زیاد شده که مدیران بیشتر بانک ها در جلساتی که با اتاق بازرگانی برگزار می شود این که بانک ها واقعا توان پرداخت تحصیلات برای سرمایه گردش برای واحدهای تولیدی به اون صورت در اختیار ندارد. یعنی از اول امسال یک محدودیت های انقباضی و یک محدودیت هایی که بیشتر واحدها در حوزه تامین مسائل سرمایه در گردش با مشکلات بسیار بزرگی روبرو شدن و من اعتقاد دارم که نیاز هست دولت محترم، کابینه محترم که الحمدلله با موفقیت شروع به کار کردن، حتما وزیر محترم اقتصاد دارایی و مسئولین محترم بانک مرکزی تدابیری انجام بدن که واحدهای تولیدی به موقع بتوانن از امکانات سرمایه در گردش، مخصوصا در این شرایطی که ما نیاز به تولید بیشتر، تولید محصولات با کیفیت برای صادرات نیاز داریم، که انشالله کمک بیشتری انجام بشه.
من بیشتر پرسشم روی شیوه ها بود و اینکه ارزیابی شما از واحدهای تولیدی الان به چه ترتیبی هست. میدونیم که گاهی گزارش هایی که هست محدودیت این منابع، آیا الان که داره سال نیمش تمام میشه توی این 6 ماه میتونیم بگیم که واحدهای تولیدی از وضعیت مساعدی مطابق با آنچه که در لایحه بودجه آمده برخوردار شدن، کمان که آنچه ما در بودجه داریم یک سبدی از وام های مختلف هست، از تسهیلات قرض الحسنه بگیرید که برای مشاغل خانگی استفاده میشه تا تبصره‌هایی که در لایحه بودجه هست و برای حوزه‌های مختلف، حتی مثلا مسکن یا وام اشتغال زایی که باز میخواد کمک بکنه به تولید، یا تسهیلات بانکی که میخواد به طور موقت حتی در اشتغال گونه‌های مختلفی از گروه‌های مددکار یا نیازمند پیش بیاد، یا اشتغالی که توسط کمیته امداد ایجاد میشه. ما یه مجموعه فراوانی داریم. روند رو به عنوان یک کسی که در سطح اتاق بازرگانی هست چگونه میبینید؟ خیلی بیشتر دنبال این هستم که ارزیابی و اطلاعات شما چی میگه از اقدامات بانکی در وام ها.
واقعیت این است که روند همکاری بانک ها با واحدهای تولیدی، مخصوصا واحدهای کوچک، هم اشاره فرمودید برای تحصیلات رقمهای کوچک، یه مقدار شرایط محدودی برای همه تحصیلات بانکی در نظر گرفتن. برای واحدهای تولیدی گردش مالی، نمیدونم رسوب حسابهای بانکی، بالاخره امروز اگر یه واحد تولیدی سرمایه در اختیار خودش باشد، نیازی برای دریافت تحصیلات از بانک ها ندارد، میره مواد اولیه یا نیازهای خودشون رو تامین میکنه. یه واحد تولیدی وقتی نیاز دارد درخواست تحصیلات میدهد. این موقع بانک ها نباید به دنبال رسوب سرمایه یا گردش مالی واحدهای تولیدی، و ضمن اینکه مقررات های بسیار شدیدی هم برای واحدهای تولیدی بانک ها در پرداخت تحصیلات در نظر گرفتن، به نظر می رسد که این شرایط شرایط مناسبی برای تولید کشور نخواهد بود و ما نگران این موضوع هستیم که در آینده به خاطر نبود امکانات واحدهای تولیدی، مخصوصا در سرمایه گردش و مخصوصا صنایع کوچک و متوسط، حتما با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهد بود و نگران این که بعضی واحدها نسبت به کاهش تولید و اینکه کاهش نیروی منابع انسانی روبرو خواهند بود، یک نگرانی های بزرگی برای کشورمون احتمالا فراهم بشود. و ما انتظار داریم که مسئولین نظام پولی مالی کشور حتما در این زمینه برنامه های خوبی برای واحدهای تولیدی برای تولید کشورمون حتما تدبیر بشود.
آقای حسن‌زاده، یه اشاره شما حالا برای گرفتن تسهیلات توسط واحدهای کوچک مطرح کردید. ما میدونیم که سالهاست صنعت و معدن از طریق سامانه بهینیاب به دنبال هموار کردن راه در گرفتن تسهیلات برای واحدهای صنعتی است. امسال بهینیاب رو موفق ارزیابی میکنید؟
ما در وضعیت فعلی این سامانه های بسیار زیادی که بهینیاب هم یکی از این سامانه ها هست، وجود این سامانه ها یکی از موانع بسیار بزرگی برای کشورمون در تمامی زمینه ها در اداره کشور فراهم گردیده. 40-50 تا سامانه برای تمامی مسائل، حالا چند تاشون برای دریافت تحصیلات و اطلاعات تولید و بعد گزارش های تولید ماهانه و اینا در این سامانه ها وجود دارد که و عدم همکاری و عدم هماهنگی این سامانه ها و اینکه به موقع نمیتوانن وارد بشن یا دریافت بشه از طریق مسئولین خودش یک موزل بسیار بزرگی شد. و از یک طرفی هم من از مسئولین محترم بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داری انتظار داریم که نسبت به نرخ بهره های بانکی حتما توجهی داشته باشن، واقعا با این برنامه های هفتم توسعه که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن که امسال باید 8% توسعه اقتصادی داشته باشیم، با این برنامه ها با این نرخ های بهره های بالای بانکی برای واحد های تولیدی رسیدن به این رشد درصد 8% به هیچ وجه دیده نمی شود. انشالله که خداوند کمک کنه و مخصوصا مسئولین نظام حتما تدابیر مناسبی برای این مسائل در نظر بگیرن. در بعضی جاها ما می بینیم که بالای 32%، 36% تحصیلات برای واحدهای تولیدی و این موضوع واقعا مشکل بسیار بزرگی هست. هیچ درآمدی، هیچ تولیدی با این نرخ بهره بانکی امکان این که توسعه داشته باشد یا بتواند در مقابل این شرایط اقتصادی تولید بکند یا صادراتی داشته باشد. بالاخره ما در صادرات کشورهای رقیبی داریم که در دنیا فعالیت های بسیار زیادی برای حضور در بازارهای خارجی که امروز ایران در این بازارها فعالیت میکنند حضور دارند و رقابت بسیار بزرگی هم برای کشورمون فراهم شد.
بسیار خوب، خیلی مایلم که یکمی بیشتر در این باره از شما بپرسم. من جمله نکته‌ای که وجود داره، خب دلایلی نظام پولی و بانکی بیان میکنه و عمدتاً هم این هست که به دنبال تسهیله، ولی همین هزینه‌ای که شما الان اشاره میکنید برای پول خودش بیشتر دامن میزنه به شرایط نامساعدتری در ارتباط با تورم. چقدر فکر میکنید با توجه به نقدینگی که در بازار هست و گفته میشه که بیش از 8000 میلیارد تومان اینها وجود داره و الان سیاستی هم که دولت داره دنبال میکنه برای تکنیرخی شدن ارز بتونه کمک بکنه به هدایت منابع مالی به عنوان منابع مقرون به صرفه به سمت تولید، کما که ادعی هم معتقدن همونطور که شما اشاره هم کردید این تورمزا خواهد بود، ولی ما چاره ای نداریم که این تورم رو بپذیریم تا از این مرحله عبور کنیم، اقتصاد وضعیت متعادل تری پیدا کنه، از این چندگانگی نرخا و پیامدها و آنچه که ازش به عنوان رانت و فساد و یا بی‌عدالتی در توزیع منابع گفته میشه فاصله بگیره. این سیاست‌ها رو چقدر موثر می‌بینید، به ویژه که حالا اشاره‌ای هم باید بکنیم به نگاه های تازهی که در دولت 14 هم از منظر اقتصادی صنعتی پدید آمده؟
آقای خیرخان، ببینید کنترل نقدینگی جامعه خب در دنیا تجربه های بسیار بزرگی دارد. هر نقدینگی اگر در مسائل اقتصادی، در مسائل تولید، در مسائل مسکن، در سایر مسائلی که برای کشور نیاز توسعه اقتصادی دارد در جامعه بماند حتما برای تورم کمک خواهد کرد و هیچ وقت هم برای تولید و برای اقتصاد کشور ما مفید نخواهد. در گذشته یک بی‌اعتمادی مردم نسبت به سیاست‌های دولت فراهم شده، واقعا اعتماد مردم نسبت به سیاست‌های دولت، سیاست‌های بورس، بعضی مسائلی که میتونه سرمایه‌های جامعه را برای هدایت در راستای تولید انجام بدهد، هیچ موقع به درستی عمل نشده و مردم نگران نوسانات مسائل پولی، مسائل ارزی، مسائل سکه‌ای و سایر مسائلی که یه روز می‌بینید سرمایه گذاری ها میره در مسکن هزینه می‌شود، یه روز در ماشین هزینه می‌شود. بالاخره شما در همین چند روز گذشته ثبت نام 3 میلیون نفر در ایران خودرو و برای ثبت چند تا ماشین ملاحظه فرمودید که 3 میلیون نفر، یعنی این نشانگر این است که یه نقمینگی های بی مورد در جامعه که در دست مردم به خاطر نگرانی هایی که در جامعه به خاطر نوسانات گذشته اتفاق افتاده، مردم پول هاشونو نمی توانند در تولید و در جاهایی که می تواند در اقتصاد کشور تأثیر گذار بشه هزینه بکنن یا سرمایه گذاری بکنن. نیاز است که دولت با برنامه‌های اقتصادی معتبر و اینکه مردم اعتماد داشته باشن به سیاست‌های دولت و اینکه ثبات اقتصادی در کشور شرایطی باشد که مردم نسبت به سرمایه گذاری نگرانی نداشته باشند، این نقدینگی‌های جامعه می‌شود کنترل کرد و با سرمایه گذاری در چند ابر پروژه بزرگی که برای کشورمون در تولید مسائل نفتی، مسائل پتروشیمی یا سایر سرمایه گذاری هایی که برای کشورمون میتواند ثروت ایجاد نماید، میتواند برای صادرات کمک بکند، یک موضوع بسیار مهمی هست که حتما باید مسئولین محترم مخصوصا دولت 14 با این برنامه هایی که الحمدلله جناب آقای دکتر پزشکیان و بقیه همکارانشون یک برنامه های اساسی را تدوین می نمایم، انشالله که بتوانن در کنترل این نقدینگی جامعه هم کمک بیشتری بشود و اینا باید حتما در راستای مسائل تولید و مسائل پیشرفت اقتصادی کشورمون هزینه بشه بود که روز به روز این رشد اقتصادی کشورمون به مرحله مناسبی برسه.
انشالله. بسیار خوب. همینطور که داشتین شما صحبت میکردید آقای حسنزاده، به آقای دکتر قادری هم میشنیدم صحبت‌های شما رو در این دقایق اخیر. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و زمندگان مطرح مجلس و متخصص حوزه اقتصاد و بودجه، بیشتر در این باره می‌خوایم صحبت بکنیم. زمینه شما هستید.
آقای دکتر قادری یکی از فرهیختگان مسائل اقتصادی
و متخصص. بله بله. و بسیار
در کمیسیون اقتصادی همیشه نظرات بسیار ارزشمندی دارم که حتما هم مجلس محترم هم در تدوین آیین‌نامه‌ها و برنامه‌هایی که برای پیشرفت مسائل اقتصادی حتما کمک خواهد کرد، حضور آقای دکتر قادری هم میتواند برای مسائل حتما بسیار ارزشمند. و من آرزوی موفقیت برای دکتر به دولت محترم آقای پزشکیان و مخصوصا کلیه نمایندگان مجلس که در این انتخابات هم اون شایستگی و همکاری خودشون را با تایید کلیه وزرای محترم دولت 14 نشان دادم. من از خداوند متعال برای همه این عزیزان توفیق بیشتر.
خیلی متشکرم. همراهی ما باشید. آقای دکتر قادری به کلی مطلب رو اشاره کردن، زبان ما هم بود. سلام و شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند و مهمان برنامه از سلام و وقت بخیر دارم. البته صدا متاسفانه تو من هیچ کدوم از مطالب رو متوجه نشدم.
عجب. خب متاسفم، کلی مطالب مهمی. حالا امیدوارم که در بازشنوی اگر فرصت کردید آقای حسنزاده رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران همراهی میکنم ما رو و در توصیف ویژگی‌ها و شخصیت مساعد و علمی و تخصصی شما گفتم و نقشی که حالا در مجلس و جدهه مثبت دارید. آقای دکتر، یکی از مواردی که در کشور مهمم هست و بارها دربارش صحبت میشه، هر از چند گاهی هم خب فراز و فرودهایی داره، هم مثبت هم نگران کننده گاهی، اون هم وام‌های بانکی است به منظور برطرف کردن مشکلات واحدهای تولیدی که عمدتاً هم سرمایه در گردش هست با شرایطی که باید داشته باشن و خب نظام بانکی هم دلایل داره. امسال در لایحه بودجه ما بخشنامه بانک مرکزی داریم که در حقیقت سیاست‌های تفسیری دو رو اگه اشتباه نکنم ابلاغ میکنه برای حمایت از تولید اشتغال در شقوق مختلف خودش، ولی جز اون هم لایحه بودجه به حمایت نظام پولی و بانکی برای گره‌کشایی در فعالیت واحدهای صنعتی با توجه به شعار امسال هم که جهش تولید مشارکت مردم هست داشته. بیشتر میفهمید که ارزیابی الان که 5 ماه خورده میگذره چی هست و گزارشات بیانگر موفقیتی هستن در این رابطه؟
من مجددا خدمت های مهندس حسن‌زاده عرض سلام و شب بخیر دارم. البته خب تو این چند ماه اول مجلس ما توفیق نداشتیم که در خدمت دوستان در اتاق بازرگانی یا بانک ها باشیم و گزارش از وضعیت پرداخت های اعتباری به فعالان اقتصادی رو از سیستم بانکی و از فعالان اقتصادی جویا بشیم، ولی اون چیزی که در نظارت های میدانی و مراجعات باید توریدی داشتیم یا حضوری که فعالان اقتصادی در دفاتر نمایندگان داشتن متوجه میشیم که متاسفانه به سطح کنترل های مقداری و در سیاست انقباضی بانک مرکزی باعث شده که باید توردی نتونن منابع مالی لازم روی سرمایه در گردش باشن. البته استدلال های بانک مرکزی داره و من فکر میکنم که در کنار حالا تلاشی که بانک مرکزی میکنه که بتونه سرمایه در گردش باید توردی رو تأمین بکنه، ما باید از شیوه ها و روش های جدید تأمین مالی که در قانون تأمین مالی هم به نوعی دیدیم و از این روش هم بتونیم استفاده بکنیم و مشکل باید تولیدی رو حل بکنیم. چون اگر برای ماشین سرمایه گذاری های وسیع و گستردهی که در عنوان سرمایه ثابت باید انجام شده در کنار سرمایه در گردش تأمین نشه، خب تولید کننده نمیتونه مواد اولیه رو تأمین بکنه، نمیتونه گردش مالی باید تولیدیش رو به گونه تنظیم بکنه که تولید قابل توجه داشته باشه. بنابراین همه مسائل باید دیده بشه و من فکر میکنم که به هر حال روش های مختلفی که میشه برای تامین مالی استفاده کرد. ما توی قانون تامین مالی بحث پیش فروش واحد تولیدی رو هم مطرح کردیم و دقیقا حالا برای اینکه حل مشکل از ضمانت های واحد تولیدی رو حل بکنیم صندوق های تضمین رو ایجاد کردیم و توسعه‌ای که در دامنه وثائق داشتیم که فراتر از گذشته صرفا واحد تولیدی علاوه بر واحد تجاری و واحد مسکونی بتونن از برندشون، از ماشین‌آلاتشون، مواد اولیه، کالای ساخته شدهشون و همینطور سایر وثائق دیگری که دارن بتونن استفاده بکنن و همینطور توی بحث استفاده از سود واحد تولیدشون بتونن مجدداً سرمایه گذاری بکنن که این کمک میکنه و معافیت مالیاتی که توی این زمینه در نظر گرفته شده، اینا همه تلاش هاییست که در پیس گذشته داشتیم و جدگیری ما هم به این سمت سو بوده که بتونیم گره گشایی بکنیم از واحد تولیدی. موفقیت واحد تولیدی موفقیت کشوره و طبعا هرچی واحد تولیدی مسئله ها و مشکلاتشون بهتر حل بشه، خب این چرخ اقتصاد کشور روانتر میچرخه و دولت بهتر میتونه مالیات رو وصول بکنه و طبعا ظرفیت هایی که این واحدات دارن میتونن در کنار دولت گیره گشایی بکنن و مشکلات کشور رو حل بکنن. بنابراین ما انشاءالله در ادامه کارمون در کمیسیون های اقتصادی و همطور کمیسیون حمایت از تولید تلاش میکنیم که انشاءالله با تعامل همراهی با فعالان اقتصادی دعوت بگیریم از مسئولین سیستم بانکی و بازار سرمایه و مثلا موضوعات کتاب و حال